أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
خب بحث سر زوج بودن معتده رجعیه و زوج نبودنش بود. یه روایتی که ما ذکر کرده بودیم به عنوان اینکه به عنوان دلیل برای زوج بودن تمسک کنیم، روایات متعددی که به این مضمون یا مشابهش نقل شده، اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد فإنهن زوات ازواجن، یا ایاکم و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد فإنهن زوات ازواج. این تعبیرات رو استدلال بکنیم برای اینکه زوات ازواج هستن. تقریب استدلال این هست که از جهت جمع بین روایات و فقه امامیه مسلم هست که طلاق ستا یک طلاق واقع میشه، باطل محض نیست و سه طلاقه هم نیست، طلاق رجعی حساب میشه. بله، طلاق رجعی واقع میشه. عرض کنم خدمت شما، خب با توجه به این نکته، این اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد، بگیم ناظر به این هست که در ایام عده رجعیه مطلقات ثلاثاً زوجه تلقی میشه، تلقی شده. خب این قلت که اگر این روایت ناظر به ایام عده باشه، ایام عده اختصاصی نداره به مطلقات ثلاثاً، مطلقات واحد هم باشه یا مطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد هم نباشه، به هر حال در طلاق رجعی، حالا چه در طلاقی که عده داشته باشه، در ایام عده نمیشه با زن ازدواج کرد. این که تعلیل آورده فإنهن ذوات ازواج خصوصیتی نداره، چرا همچی تعلیلی صورت گرفته؟ پاسخ مطلب این هست که درسته ذوات ازواج بودن در اصل نهی از ازدواج تأثیر نداره، ذوات ازواج هم نبودن، همین که معتده بودن کافی بود، ولی اگر ذوات ازواج باشند یک نهی شدیدتری به تعلق میگیره. یعنی گاهی اوقات ازدواج در عده فقط به جهت اینکه یک حق اللهی زمین میخورد مبغوض است، گاهی اوقات نه، حق الناس هم هست، که نه اینجا وقتی فإنهن ذوات ازواج گفته میشه در تشدید رادعیت نسبت به تزویج مطلقات اثر داره. بنابراین اینجور نیست که لغو باشه تعلیل به فإنهن ذوات ازواج. این استدلال. اما این که بگید که مراد از تزویج مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد این هست که مرحوم شیخ طوسی این رو حمل کرده به مطلقات ثلاثنی که دارای شرایط نباشه، دارای شرایط نباشه به اونها حمل کرده. خب این خلاف ظاهره، چه وجهی داره که مطلقات ثلاثن رو حمل کنیم به مطلقات ثلاثنی که باطل است از غیر جهت مطلقه ثلاثه بودن؟ این وجهی نداره به او هم. حالا فقط اجازه بدید این صحبت نکنید، من خواهش میکنم این صحبت نکنید، من بحث رو با همین نکاتی که می‌فرمایید مد نظر من هست. عرض کنم خدمت شما، خب این قرص که مرحوم شیخ، اما این وجهی که مرحوم شیخ ذکر کرده، اینا حمل کرده بر مطلقاتی که یک عرض کنم خدمت شما طلاقش صحیح نبوده، از جهتی تو حیض بوده، تو طهر غیر مواقع نبوده، شاهدین نبوده و سایر شرایطی که برای طلاق لازم هست این شرایط رو دارا نبوده، خب این خلاف ظاهره، خلاف اطلاق اطلاق دلیل اقتضا میکنه که مراد از مطلقات سلاسن خصوص این صورت ها نباشه، عام باشه. و همچنین اگر بگید مراد از اتقو تزویج المطلقات سلاسن فی موضع واحد، صورتی هست که مرد رجوع کرده باشه، میخواد بگه اگر مطلقات سلاسن فی موضع واحد مرد رجوع کرد، شما از این ازدواج خودداری کنید. و این هم خلاف ظاهر اطلاق دلیل اقتضا میکنه که نه، حتی رجوع هم نکرده باشه، از مطلقات سلاسن فی موضع واحد باید خودداری کنیم. بنابراین اطلاق روایت نسبت به صورتی که رجوع نکرده باشد، نسبت به صورتی که مطلقات سلاسن شرایط واجد شرایط هم هست، اینها اقتضا میکنه که این روایت ناظر به صورت عده باشه. و به خصوص اون نکته‌ای که ایاکم و المطلقات که انه فرد ظاهرش صورتی هست که الان طلاق واقع شده، نمیشه از تحت این روایت مطلقات سلاسنی که یه مدتی گذشته از عده خارج شده اون رو که نمیشه اراده کرد. و اصلا فنون ذوات ازواج که مسلم هست که بعد از خروج از عده ذوات ازواج نیست. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، مجموع این اطلاقات اقتضا میکنه که بگیم ناظر به صورت عده است و میخواد بگه در صورت عده ذوات ازواج هستن. خب این اصل تقریب استدلال. خب ولی این روایت در این که جمع بین روایات اقتضا میکنه که مطلقات سلاسن طلاق واحد واقع میشه تردیدی نیست، همینجوره جمع بین روایات اقتضا میکنه طلاق واحد واقع بشه. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره، یه سری ما روایاتی داریم در مورد مطلقات سلاسن گفته لیس بشیئا، صریحا گفته لیس بشیئا. حالا اگر ما خودمون بودیم و فقط اون روایات، ممکن بود لیس بشیئا این رو حمل بکنیم به اینکه اون اثری که انتظار میره از طلاق سلاسن که بینونت کامل حاصل شدن، اون اثر رو بخواه لیس بشیئا، یعنی لیس مثل مطلقات سلاسن فی مجالس متفرقه موجبتن لوقوع البینونه و عدم جواز رجوع، ممکن بود اینجوری حمل بکنیم. ولی در بعضی از روایات ازش استفاده میشه که به این معنا نیست، لیس بشیئا از بعضی روایات اقتضا میکنه که نه، اونجایی که امام علیه السلام اول گفتن لیس بشیئا، تو اون روایت مثلا موسی بن عشیم هست که شخصی وارد شد، امام علیه السلام در مورد یک نفر فرمودن که لیس بشیئا، در مورد یک نفر فرمودن که رجوع میتونه بکنه، در مورد یک نفر فرمودن که نه واقع میشه، امثال اینا که بعد امام علیه السلام بنابر اون روایت توضیح دادن که اونی که در موردش واقع میشه سنی بوده، اون در موردش واقع میشه، اونی که لیس بشیئا مطرح هست اون در موردی هست که شرایط نداشته، در طهر غیر مواقعه بوده مثلا، در طهر مواقعه مثلا بوده، در عیز بوده، همثال اینها. و اونی که یک طلاق واحد ذکر شده اون صورتی بوده همه شرایط رو داشته و همثال اینها، و با شیعه بوده و همثال اینها. این لیس بشه این، این روایت رو هم ما دلیل نداریم که حتما این روایت غیر از اون لیس بشه این چیز دیگری میخواد بگه. این نکته هم توجه بفرمایید. این روایت ممکنه بگید که اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً ناظر به سنی ها نیست، یعنی ناظر به صورتی که عرض کنم اون شوهر اون زنی که هست اون سنی باشه، ناظر به اون که نیست. اون اگه در جایی که شوهر زن سنی باشه از مطلقات اتقا لازم نیست، این ناظر به شیعه هست. وقتی ناظر به شیعه شد بنابراین بگید که شما مراد این هست که شرایط رو رعایت نکرده که نه خلاف اصل است و درست نیست. در مقام پاسخ به مرحوم شیخ بگیم اگر صورت مسئله صورتی بود که مطلقاتی که شوهرانشون آمی بودند مراد اون صورت بود، خب ممکن بود بگید که اونا شرایط رو رعایت نمی کنند، ولی صورتی که شوهرانشون شیعه هست مراد هست این روایات. کما که در از بعضی از روایات هم این معنا استفاده میشه که این اتقو تزویج المطلقات در جایی هست که قاعده الزام جاری نشه. خب اگر این انقلت رو به این شکل مطرح کنید، پاسخ مطلب اینه که درسته مخاطب شیعه است. حالا ما روایتشو میخونیم ببینیم واقعا مطلب همین جور هست و همین مطلب نیست. حالا با فرض این که بگیم که اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً ناظر به شیعه هست و همین جورم علی القاعده هست، خب ولی ببینید فرض اینه شیعه ایست که مسئله بلد نبوده، سه طلاقه کرده زنش رو، شما شیعه مسئله دون رو مطرح میکنید. خب شیعه مسئله دون طلاق سه طلاقه نمیده، پس یه شیعه هست که مسائل رو نمیدونه، سه طلاقه کرده زنش رو. کسی که سه طلاقه میکنه یا به جهت این که سه طلاقه کرده، یا به جهت این بوده مجبور شده، مثلا بلد بوده ولی مجبورش کردن که سه طلاقه کنه زنش رو، مثلا زنش سنی بوده، خیشاوندان زنش اومدن گفتن که باید زن ما رو سه طلاقه کنید و به اجبار، حالا یا سه طلاق، حتی سه طلاقه هایی که ممکنه حلف به طلاق باشه، یعنی سه طلاقه این شکلیه به این نحو هم نباشه، سه طلاقه ای باشه که از جهت دیگه مشکل داره. یکی از کارهایی که گاهی اوقات میکردن این بود برای اینکه مثلا زنش رو طلاق نده، مثلا زن دوم نگیره، میگفتن که اگر زن دوم گرفته باشی یا بگیری سه طلاقه باد زنم، این زن سه طلاقه باد، که برای اینکه جلوی اون مطلبی رو که نامطلوب براشون بوده که مثلا ازدواج مجدد یا چیزهای دیگه ای که مثلا میخواستن مجبورش کنن به این که فرض کن خلفا گاهی اوقات به یه نفر میگفتن بیعت کن، میگفت اگر من از این بیعت دست بکشم زنانم سه طلاقه باد. این چیزهایی بوده گاهی اوقات مجبور میشدن که در هنگام بیعت سه طلاقه بودن زن رو قید بیعت قرار بدند، اینجور چیزها. خب گاهی اوقات اکراهی استراری امثالین ها پیش می اومده، یا گاهی اوقات مسئله رو نمی دانستن، بالاخره این که طرف سه طلاقه کرده اگر مسئله دون بوده یه استراری برش پیش اومده که این سه طلاقه کرده، اگر مسئله دون نبوده خب خیلی وقتا کسانی که مسئله دون نیستند
عصبانی میشه زنشو سه طلاق. یا گاهی اوقات هم چون زنه سنیه شرایطی که مربوط به زن هست توی مجلس واحد میگه تو رو سه طلاق کردن برای اینکه تهدید کنه زن رو و امثال اینها. و خیلی وقتا اینها نمیدونستن که آیا این دکتر هم عرض بکنم بحث این که زن سه طلاق بودن محرم هست که خیلی معروف بوده، ولی این که حالا که این امر محرم رو کسی واقع بکنه آیا واقع میشه یا واقع نمیشه، این کاملا محل خلاف بوده. بسیاری از اهل تسنن عقیدهشون این هست که طلاق رو چند جور میدونن. میگن طلاق سنت، طلاق البدعه. طلاق بدعه یعنی طلاقی که واجد شرایط نباشه، مثلا در طهر مواقعه نباشه، در طهر غیر مواقعه نباشه، یا در همون طهر مواقعه باشه، یا در حیض باشه، یا اونها اصلا اونو شاهده اینو لازم نمیدونن، ولی مثلا سه طلاقه باشه امثال اینها. خیلی وقتا اینها رو محرم میدانند، ولی با وجودی که طلاق رو محرم میدونن به اصطلاح طلاق البدعه میدونن، میگن طلاق البدعه واقع میشود وضعاً صحیح میدونن. این که مسئله یک کسی شیعی باشه که این مسائل رو ندونه خیلی طبیعیه، اینجور نیست که طبیعی نباشه. بنابراین این که اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد، ما بخوایم بگیم که اون جمعی که مرحوم شیخ طوسی در اینجا کرده یه جمع خلاف ظاهریه، نه اصلا ظاهر این دلیل شما این رو دارید حمل میکنید، اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد، میخوایید بگید ناظر به ایام عده هست و خصوص ایام عده. نه، این ممکنه هم ایام عده هم خارج ایام عده همه رو بخواد بگه. شما یه قیدی دارید میزنید میگید ایام عده رو ناظر هست، خب مرحوم شیخ طوسی قید دیگری میزنه، حمله بر متعارف میکند. متعارف طلاق ثلاثه‌ای که واقع شده است از شیعه هم طلاقی بوده که باطل بوده از جهت دیگه. متعارف مواردی که سه طلاق واقع میشه، این متعارفش یا به خاطر اضطرار واقع شده یا به خاطر اینکه عصبانی شده همین الان طلاق داده. ببینید خیلی وقتا سه طلاقی که میدن در اصل عصبانیته دیگه، رعایت شرایط نمی کنه که طهرش مواقع است غیر مواقع است امثال اینا. باید عدلین باشه عدلین نباشه، رعایت شرایط طهر غیر مواقع یعنی یه مدت طولانی طرف باید تحمل کنه، یه مدت طولانی باید صبر کنه که یک دوتا شاهد عادل گیر بیاره امثال اینا. اینا خودش یه زمان میبره. خیلی وقتا اون عصبانیت هایی که منشأ این سه طلاق بودن هست اینها رو میخوابونه. این که طلاق سه تا واقع میشود، متعارفش مواردی هست که اصل طلاق باطل هست. حمل مرحوم شیخ از حمل این روایت که ناظر به خصوص ایام عده هست بهتر نباشه کمتر نیست. این که شما بخواید این روایت رو حمل کنید بر خصوص صورت میخواد در ایام عده، نه، مطلقات ثلاثاً اطلاق داره، هم ایام عده رو میگیره هم خارج ایام عده رو میگیره. شما میخواید بگید مراد خصوص ایام عده است؟ نه، یه حمله دیگه کنید بگید مراد خصوص ایام عده نیست. عرض کنم خدمت شما مراد خصوص ایام عده نیست، به طور مطلق هست، ولی ناظر به صورتی هست که عرض کنم خدمت شما طلاق باطل باشه. یه نکته. نکته دوم این که گفته شد که اگر این روایت ناظر به صورت رجوع شوهر باشه، اونم خلاف ظاهر هست؟ نه، اونم خلاف ظاهر آنچنانی نیست. توضیح ذلک این است که اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد. چی میخواد بگه؟ ممکنه ما بگیم این میخواد بگه که مطلقات ثلاثنی که متفرق هست، اون مطلقات ثلاثن، خب شما عرض کنم خدمت شما در جایی که در مجالس عدیده باشه، خب انسان ازش پرهیز نمی کنه. پرهیز نمی کنه یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شوهرش هم بخواد رجوع کرده باشه، دیگه شوهر حق رجوع نداره. یعنی این کنایه از این هست که در تزویج مطلقات ثلاثاً فی مجالس متعدده، اونجا حق رجوع نیست، اینجا حق رجوع هست. ارشاد به حق رجوع داشتن شوهر در این ایام باشه، یعنی این امر امر ارشادی باشه نه امر مولوی. یعنی میخواد بگه که مطلقات ثلاثاً فی مجالس واحده که طلاقش طلاق بائنه و شوهر حق رجوع نداره، نه این طلاق طلاق بائن نیست و شوهر حق رجوع داره. فانه ذوات ازواج هم میخواد بگه که شوهر میتواند رجوع کنه و با رجوع کردن شوهر این به اصطلاح به زوجیت و امثال اینهای او برمیگرده. خیلی ظهور قوی آنچنانی نداره که بخوایم ما بگیم این روایت رو نمیشه حمل کرد بر صورتی که شوهر، یعنی این روایت رو نمیشه به این حمل کرد که ناظر به این هست که مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد حق رجوع برای شوهر ثابت هست. خب این هم دو نکته. یک نکته دیگری که بفهم
عدم جواب و حکم عدم جواز ازدواج عدت رو نمی‌دونسته،
این که سه طلاقه بودنه که در مجلس واحد، یعنی کسی که طلاق ثلاثاً فی مجلس واحد میدهد، این شخص جاهلیه. این شخصی که جاهل هست این که احکام طلاق را میداند یا نمیداند، این که در طلاق یه شرایطی داره.
خب برای اون نمیگن جاهل، آقایی که میگن که در مواجهه با اون این کسی که زنش طلاق میگه که این به باید ناظر با اون نیست، که ناظر بقیه است که میگن به سمت زن این ننی، مخاطب به باید اون شخصی که داره این کار میکنه که نیست، یعنی یه زن باید مجلس واقع طلاق ننیست طلاقه.
خب بحث سر این هست که مواردی که سه طلاق واقع شده است، بحث این هست در مجلس واحد نوعاً، بحث اینه متعارف مواردی که سه طلاق واقع شده است در مورد کسی بوده که جاهل بوده، و جاهل بودن هم ملازم هست با اینکه در سایر جهات هم جهل داشته باشه. یعنی بس این هست که متعارف موارد طلاق ثلاثه‌ای که واقع می شود طلاق ثلاثه‌ای باطل است من جهت اخرى. یعنی ببینید، ما شما میگید که این روایت رو شما یه قیدی دارید میزنید، یک قید میزنید، میگید در ایام عده طلاق ندهید. فانه نزوا با اون مطلب دیگه مرحوم شیخ هم سازگاره. یعنی این نه اون ذوات ازواج ازش فهمیده میشه که این قید اینجا داره. اون قید چیه؟ قید اینه که در ایام عده است، این هست، این مراد. یه قید دیگه این هست که مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد فرد متعارفشو در نظر گرفته. فرد متعارف مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد طلاق باطله. و حالا حرف بکنم، شاهد قضیه این هست که در بعضی موارد که لیس به شیء به کار برده، خود امام هم کرده بر متعارف، در بعضی روایات ابتدا گفته من طلق ثلاثاً، بعد حمل کرده که مراد این است که طلق ثلاثاً در، یعنی حمله بر این صورت خاص کرده. این خود مرحوم شیخ هم با عنایت به همون روایات این حمل رو کرده و حمل کاملا متعارفیه. این حمل از حملی که عرض کنم ما میخواییم بکنیم بگیم ناظر به صورت ایام، خصوص ایام عدت چیفتر نشه.
چی؟
چی؟ بعد طلاق باطله دیگه،
طلاق
باطله، ذات از وجه چی؟
نه
نه، اگر جهت دیگه باطل باشه
فرض
جهت دیگه
انجام
دیدن چی؟ فرض جهت دیگه انجام دیدن کجوری؟ نه نه نه، خب نذارید که، خب حالا
خب
اول ما اطلاق
داره،
شما
میگه
اطلاق داره نسبت به ادو
غیره،
خب ادو غیره دیگه اصلا دوش داره، ادو تموشون دوش دیگه روشه. بحث برای این هست که ابتداعا ابتغو تزویج المطلقات ثلاثا فی موضع واحد هم ایام عده رو میگیره هم خارج ایام عده رو میگیره. خارج یعنی بعد از خروج از عده. شما با این نفس دقت نکردید، میگم با فئنهن ذوات ازواج میخواید تغییر کنید دیگه. نحوه تغییر این دو گونه میده، هر دو میتونه باشه. نه نه تعبیر گوش کنید، نگفته گوش کنید، نگفته اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً التي هي ذوات ازواج. تعلیل آورده، میگید از تعلیل میفهمیم حکم معلل صورتی هست که ذوات ازواج بوده. حکم معلل خود چی؟
چه در چه
وحشی
داره که
ادعای خارجی که اصلا تموم شده کار رفت دیگه، این ناظر این از جهت دیگه،
از جهت دیگه باشه،
از جهت دیگه باطل بوده.
آقا میگم اصلا متعارف طلاق سرقایی باطل
این بود. خلاف حالا اینا من حالا روایت رو میخونم بعد که روشن بشه که من حالا کلیه بحث رو آوردم تا بعد روایت رو بخونم که یه مقداری روشن‌تر بشه. حتی ببینید ایاکم بلاله
چه
اعتراف
هم بود که
کلام
شیخ خلاف ظاهره، به
حسب اون دوره برزیلی نه کلامش اون تقریبا اولیه این بود که بگیم کلام شیخ خلاف ظاهره. پاسخی که میخواییم بدیم میگیم نه کلام شیخ خلاف ظاهر نیست. بله شیخ طوسی در مقام جمع میخواد این رو بگه، در اینکه ابتداعا خلاف ظاهره تردیدی نیست، او اطلاق داره به قرینه فئنهن ذوات ازواج و سایر روایات. ما این روایت رو میخواییم حملی بکنیم، یه حملش اینه که بگیم ایام عده رو میخواد بگه، یه جور حمله. این حمل از حملی که مرحوم شیخ کرده روشن‌تر نیست. اگر نگیم حمل مرحوم شیخ روشن‌تره، چون حمل مرحوم شیخ شواهدی در روایات داره، شواهدی در روایات داره و شیخ به اعتماد اون شواهد این حمل رو کرده. حالا اینو گوش کنید، مواردی که لکس بشه این گفته از مواردی که گفته یه طلاق واقع میشه کمتر نیست. یعنی نه هم یعنی بحث سر این هست که عرض کنم خدمتتون اب نداره، یعنی نمیخوایم بگیم ناظر به غیر متعارفه، یعنی حکم حیثیه. بحث سر این هست که خیلی از همون روایاتی که مطلق ثلاثاً گفته که طلاق واحد میشه قید زده، میگه فی طهرن علاقه علی السنه. حالا من روایتشو میخونم، خود روایتشو بذارید بخونم بعضیش رو تا مطلب براتون روشن‌تر بشه. خب جامع الاحادیث. حالا یه نکته این وسط هم اجازه بدید من اشاره به مطلب بکنم. این که تو جلسه قبل مطرح می کردیم که ایاکم والمطلقات ثلاثاً فی موضع واحد ناظر به ایام عده باشه و میخواد بگه نه تنها تزویج نکنید، هیچ گونه تعرضی هم نسبت به زن نداشته باشیم، ناظر به خصوص تزویج نباشه، ناظر به مطلق تعرض به زن. اون خیلی خلاف ظاهر هست، به دلیل اینکه زنی که در ایام عده هست مطلق تعرضات به او اشکال نداره. خود آیه قرآن صریحا میگه که الا ان تقول قولا معروفا، قول معروفش اشکال نداره، تعریض به خطبه اشکال نداره. اونی که هست مواعده سرن، تصریح به خطبه و امثال اینها اشکال داره. اگر ناظر به تزویج نباشه، ناظر به مطلق عرض کنم خدمت شما، یک نوع وارد حریم زن شدن باشه و اون عرض کنم خیلی مستبعد است. به خصوص این نکته رو توجه بفرمایید، فانهن ذوات ازواج در ایام عده. من میخواستم اینو مراجعه کنم نتونستم ببینم روایاتش چه شکلیه، ولی اینجوری فکر میکنم که تعریض به خطبه در مورد زن مزوجه جایز نباشه، در مورد معتده تزویج به خطبه اشکالی نداره. تعریض به خطبه بالکنایه بگه که من خیلی شخص خوبی هستم، خیلی شایسته هستم، خوب میتونم زندگی رو اداره کنم. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام، یک زنی بود در عده، امام باقر علیه السلام رفتن گفتن که تو میدونی که من به اصطلاح فرزند پیغمبر هستم، چقدر سادات مقامشون شریفه. حالا از اون خانم گفت غفر الله لک، خلاصه شما خلاصه خطبه دارید میکنید. حضرت گفت من خطبه نکردم، من مقام خودم رو ذکر کردم. پیغمبر بعد جریان پیغمبر گفت، پیغمبر زنی بود و اینها، پیغمبر مقام خودشون رو و موقعیت خودشون رو ذکر کردن. این که شخص مهم اینه که بخواد یا صریحاً الفاظ خاصی رو به کار بره، مواعید سرن تو روایت این است که بخواد الفاظ خاصی که مربوط به مباشرت و اینها هست اونها رو به کار ببره، مثلا وعده بده که انشالله مثلا عده تموم شد چه میکنیم امثال اینها، یا این که صریحاً بخواد خواستگاری کنه. صریحاً چی؟ نه میخوام بگم در ایام عده، حالا رجعی و غیر رجعیش اونش جهتش نیست، نه نه اونش نه، عرض کنم این اون در ایام عده عرض کنم خدمت شما
چی؟ شوهر در عده رجعی که باشه یا حتی به این فرض قول معروف هم نشید در را، چون ممکنه دل زنه یه ذره این حالی بیاد و اگر اینو نگشن مثلا امکان رجوع بیشتر باشه و اونجا حتی هیچ کنه مثلا چیزی نباید بشکرده، شاید برگرده شوهرش از دو طرف.
حالا من اینو نگاه میکنم ببینم این چه شکلیه، آیا در تعریض به خطبه در ایام از چیز رجعی جایز هست جایز هست. حالا من مراجعه میکنم بعد. خب میگه حالا اون یه بحثی هست که اون بحث رو باید جداگونه، یه مقدار نیاز به چیز هست.
اینجا روایات خواهد نمیشه گفتیم، خود همه مدام فرماشی رو یوزن داشتیم، فرد به این که اون موقعا خود جا نیفتده بوده و به این شدت روایات میخوان بعدا رو جا بندازن، بذاریم تعریضی که یک متواصل از من مضاف ازوار مثلا ناظر حالا من اون به اون جهت مثلا فرقتاد متعارف به اون معناست، به این معنی که ازم تأکید برای این است که طلاق ستایی جهت شیعه این فکرسا معتبر نیست. حالا بله در خارج یکیش بار نمیشه، باز اون مشکلات داره، هیچی هم باطل باطل
باطل هم
شو
باطل دیگه هر فرد نه فهم نه نه دیگه نه حالا صرف کنید حالا اجازه بدید حالا صرف کنید حالا صرف کنید حالا یه لحظه اجازه بدید اجازه بدید. خب ما پس نکاتی که امروز عرض میخوام بکنم اینه که اصلا این که این روایت ناظر به صورت عده تزویج در یه نکته هم الان یادم رفت عرض بکنم، اون اینه که ایاکم و المطلقات به هر حال اگر هم بحث خطبه و امثال این هم مطرح باشه، فرد ظاهرش تزویجه، یعنی فرد روشنش این هست که این ناظر به نهی از تزویجه. رو همین جهت تو بعضی روایات اصلا به جای ایاکم و المطلقات اتقو تزویج المطلقات تعبیر کرده، رو میخونیم روایاتش رو. بنابراین اینی که به هر حال باید روایت جوری معنا بشه که بحث تزویج رو تصریح کنه، یعنی این اینکه نباید معنای روایت به گونه‌ای باشه که فقط با این که روایت ناظر به این هست که خطبه نکنید که حالا خودشون مسائلی که عرض کردم اصل این که حالا خطبه در چیز جایز هست جایز نیست اونا هم بخواد پیش بیاد. خب با فرض این که حالا اگر بپذیریم که این روایت ناظر به صورت عده است، بحثی که تو جلسه قبل مطرح کردیم پیش میاد که فإنهن ذوات ازواج ظهور قوی نداره در این که شوهردار هستند، ممکنه ناظر به این باشه که حق شوهر در موردشون هست. اون بحثی که تو جلسه قبل عرض کردم اونا همه بعد از اینه که از این مراحل گذشتیم پذیرفتیم که این روایت ناظر به صورت عده است، تازه اونها این روایت میتواند، اگر روایت های فوقش اینه که این روایت ظهور داره در این که ذات زوجه است، این اینجور نیست که عرض کنم نشه این روایت رو حمل کرد بر صورتی بر این که میخواد بگه حق شوهر در مورد اینها هست. اینجا یه نکته اشاره بکنم، بعضی از دوستان اشاره میکردن که با پذیرشی که این روایت ناظر به معتد است و در ایام عده میخواد ذکر کنه، فإنهن آیا میتوانیم به اصالت الحقیقت تمسک کنیم بگیم فإنهن ذوات ازواج ناظر به اینه که نه واقعا زوج است؟ این که چون شما گفتید اگر مستعملون فیه روشن نباشه ولی مراد تفهیمی روشن باشه نمیشه به اصالت الحقیقت تمسک کرد، که اینجا مراد تفهیمی روشن هست، بنابراین عرض کنم نتونیم به اصالت الحقیقت در اینجا تمسک کرد. ما این بحث اونجا مطرح نکردیم، علت داشت، علت اینی که معلوم نیست بنابراین فرضهایی که ذکر بکنیم مراد تفهیمی این روایت صرفاً این باشه که شما تزویج نکنید، ممکنه این تعلیلی که در روایت هست مراد تفهیمیشه که بخواد حقیقتاً بگه زوج است، یعنی این تعلیل دو حیثیت داشته باشه، یک حیثیت اینه که خودش یک جمله مستقل است میخواد بگه زنند و هنوز از زوجیت شوهران سابق در نیامدند، و علاوه بر این این نکته رو هم میخواسته ضمیمه بکنه که نتیجه این مطلب اینه که پس بنابراین شما نمیتوانید با اونها تزویج کنید. این که در مقام افهام زوجه بودن معتده رجعیه نیست، این رو قابل احراز نیست، ممکنه بگیم در مقام بیان این جهت هست. این که مراد تفهیمی روایت چیه خیلی روشن نیست. رو همین جهت من اصلا وارد اون بحث نشدم، من این نکته تو ذهنم بوده در اول بحث ولی وارد این بحث نشدم، چون روشن نیست واقعا که مراد تفهیمی روایت چیه. آیا این که معتده رجعی با پذیرش همه پیشفرضای بحث، این که معتده رجعیه زوجه هست یا زوجه نیست به این مطلب هم ناظر نباشه، ممکنه دقیقا به این مطلب ناظر باشه. پس بنابراین پیشفرض اصالت الحقیقه اختضا میکنه بگیم زوجه حقیقی، ولی اصالت الحقیقه ظهور میده، اب نداره ظهورش هم بپذیریم. این ظهور ولی اینگونه نیست که نشه ازش به قرینه ادله دیگه رفعیت کرد، باید دید ادله دیگه ای که اختضا میکنه که معتد رجعی زوجه نیست، که حالا ادله چو میاریم، ادله دیگه اونا رو باید بحث بکنیم ببینیم آیا اون ادله ای که از اختضا میکنه معتد رجعی زوجه نیست اون ادله قوی تر است یا این روایت. این رو در این مقام باید بحث کرد. بس پیش فرقی من احساس نمی کنم، هر کدوم باشه بحث سر این، حالا اماره باشه چه اصل عملی باشه، بحث این است که مراد تفهیمی چیست. اون بحثای قبلی که آوردیم، یعنی ما چه اماره باشه چه اصل عملی باشه، در جایی که مراد تفهیمی مشخص باشه به اصالت الحقیقه نمیشه تمسک کرد. ولی بحث اینه که آیا واقعا مراد تفهیمی این متکلم با این کلام زوجه بودن معتد رجعیه رو میخواد تفهیم بکنه یا نمیخواد تفهیم بکنه. اگر در مقام تفهیم این جهت باشه و امثال اینها، خب
این باهر رو میشه قرینه قرار بدن شما اون باهر هم سر میکنه و فرنهان نزوات و از
باهر باهر یعنی چی؟
باهر از این جهت دیگر باهر باشه
سر باهرشو
باشه ازده داشته باشه ولی باهر باشه.
نه متعلقات سلاسن فی موزن واحد سواله،
همین از جهت دیگری
باهایی باشه، از جهت دیگری که نمیشه متعلقات سلاسن فی موزن واحد، یعنی سه طلاق رو در یک موضع قرار داده،
در یک موضع باشه از جهت دیگری باهایی باشه،
از جهت دیگه یعنی چی؟
مثلا چی باشه؟
نه اونا که نه به اون که ناظر نیست،
اونا که معید باشه،
نه 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 نه
بس معلوم ناظر به فرد خارجی،
نه 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 متعلقات سلاسن این حیثیه. ببینید حالا اون مطالبی که ما قبلا گفتیم این بود که فرد متعارفش از جهت دیگه چیز هست، ولی فرد متعارف متعلقات سلاسن یائسه که نیست،
نه نمیگیم فرد متعارف،
فرد متعارف
چون اونجا هم در بر میگیره پس فرد اون نزبات و ازواج بود، همه بر متعارف بود که از جهت دیگه باطله، چون اونجا که معنی رو پیدا نمیکنه فرمودن فرد اون نزبات و ازواج. در مورد باهر رو هم در بر نمیگیم فرد متعارفش باهره، باهر رو هم در بر میگیره، در مورد باهر فرد اون نزبات و ازواج به اون معنی که مشهور استدلال کردن جور در نمیاد، پس باید همه بر فرد متعارف بود که از جهت دیگه باطله. باهر داریم
از این جهت خب اینم معید میتونه معید باشه، اب نداره. ایشون به حرفشون اینه متعلقات سلاسن فی موزن واحد، عرض کنم خدمت شما غیر مدخوله رو شامل میشه، صغیره رو شامل میشه، یائسر هم شامل میشه، در همه این موارد گفته فنهونه زبات و ازواج، در مورد این موارد که دیگه زوات ازواجی چون باهنه. پس بنابراین تزویج المطلقات سلاسن فی موزن واحد چون این موارد رو میگیره، این قرینه باشه بر حمل این روایت بر این که مطلقات سلاسن فی موزن واحد از جدیه باطل بوده. این رو قرینه حمل المتعارف بگیره، اطلاقش نسبت به صورتی که با این هست، یعنی غیر مدخول است، یائسه هست و امثال اینها صغیره هست، اطلاقش نسبت به اون رو قرینه قرار بدیم و اینکه از جهت دیگه باید مقید بشه. این معید خوبیه، اب نداره. خب حالا ما روایات رو وقت خیلی گذشته، اینو ان شاء الله فردا روایتشو می‌خونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.